بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی العالمین روحی و ارواح العالمین له الفدا. السلام علی محال معرفت الله و مساکن برکت الله و معادن حکمت الله. فرازی دیگر از زیارت نورانی جامعه کبیره و درسی دیگر از درس‌های امام شناسی از نگاه این زیارت نورانی یا تفسیر قرآن ناطق و تبیین انسان کامل. به این فراز رسیدیم که خطاب به امام معصوم میگوییم و معادن حکمت الله. یکی از مهمترین ویژگی های اهل بیت این است که آنان معادن حکمت خدا هستند. معادن جمع معدن، اسم مکان است به معنای مقر و محل استقرار و رویشگاه. حکمت یعنی چی؟ اهل بیت رویشگاه حکمت خدا هستند، کان حکمت خدا هستند. حکمت دو معنا داره. معنای اولش علم به دقایق امور است، دانشی که خالی از خلل و اشتباه باشد مطلقا. معنای دیگرش کار محکم و متقن و صحیح و استواره. خداوند هم حکیم است و هم علیم. در قرآن کریم اونطور که من حساب کردم 36 بار خداوند با این دو صفت در کنار هم ذکر شده: علیم حکیم، العلیم الحکیم. خدا علیم است و حکیم است. اینجا که علم و حکمت کنار هم آمده، برای اینکه تکرار در معنا نباشد، اون علم مطلق است و حکمت اینجا دیگه به معنای علم نیست، به معنای صفت فعل است. علم صفت ذات هست و حکمت صفت فعل. اهل بیت که کاملترین انسان ها هستند، هم مظهر علم خدا هستند و هم مظهر حکمت خدا هستند. اینجا که میگیم معادن حکمت الله، بنابر آنچه اشاره شد، حکمت در اینجا به معنای صفت فعل، یعنی کار درست و محکم و متقن و ازار، یعنی مظهریت برای صفت فعل خدا دارن. اهل بیت مسکن معدن معادن حکمت الهی هستند، کان حکمت الهی هستند. خداوند متعال اونها را گونه ای قرار داده که هر چه می کنند درست است، هر کاری اونها انجام می دهند بر اساس حکمت است. کاری که بر خلاف حکمت باشد انجام نمی دهند. حکمت در مورد انسان سه معنا داره. اگر می خواهید در این زمینه تحقیق کامل کنید، کتاب علم، العلم و الحکمه فی الکتاب و سنه، یا ترجمهش علم و حکمت در قرآن و حدیث، اونجا مفصل ما این رو توضیح دادیم. حکمت در مورد انسان سه معنا و سه مرحله و سه مرتبه داره. معنای اول حکمت نظری است. معنای دوم حکمت عملی است. و معنای سوم حکمت حقیقی. حکمت نظری از مقوله علم است، معرفت است، دانش است. انسان می داند که چه بکند، چه باید بکند و چه باید نکند. این بایدها و نبایدهای اخلاقی، این حکمت هست از نظر قرآن و روایات اسلامی. در سوره اسراء بعد از این که بسیاری از بایدها و نبایدهای اخلاقی و عملی رو قرآن ذکر می کند، می فرماید ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمه. اینها حکمت هایی است که ما به تو داریم وحی کنیم. اینها حکمت از اونجا شروع میشه. و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. عقاید درست، اخلاق درست، اعمال درست، این آموزش هایی رو که قرآن در دو صفحه قبل از این داده، می فرماید اینا همش حکمت. اینا چیز از حکمت، حکمت نظری است. اگر اینها تبدیل به عمل شد، یعنی در عمل انسان پیاده شد، این رو هم در روایت اسلامی اونجا آوردیم نمونه هایی که این رو هم حکمت میگه. حالا اگر حکمت نظری تبدیل به حکمت عملی شد، عمل شد، نورانیتی در انسان پیدا میشه که الحکمت و نور، اون حکمت حقیقی، اون نورانیت. اهل بیت مساکن حکمت الهی هستند، معادن حکمت الهی هستند، کان حکمت خدا هستند از نظر حکمت نظری، حکمت عملی، حکمت و نورانیت حقیقی. اهل بیت کاملترین انسان ها هستند. برای اینکه یه مقداری معنای فرق معنای علم و حکمت رو روشنتر بیان کنم، یه داستانی از لقمان براتون عرض کنم. لقمان شنیدید که معروف است به لقمان حکیم. در حکمت یکی از انسانهایی که به حکمت معروف است لقمان است. ولقد آتینا لقمان الحکمه، ما به لقمان حکمت دادیم. یا در جای دیگه و من یؤت الحکمه فقط اوتی خیرن کثیرا، خیر کثیر داده شده. و مبدع این که به او حکمت داده شده هم در روایتی از امام صادق علیه السلام هستش که یه وقتی فرشتگان بر او نازل شدن. حضرت لقمان معاصر حضرت داوود بود. پیش از این که حضرت داوود به عنوان خلیفه خدا مطرح بشه، یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، داوود مش تو رو خلیفه خودمون، جانشین خودمون در زمین قرار دادیم، بنابراین داوری کن میان مردم به حق. قبل از اون این مسئله خلافت و حکومت و داوری، ملائکه توسط ملائکه برای حضرت لقمان آمده بود که لقمان خلیفت الله بشه. وقتی ملائکه خدمت لقمان رسیدن گفتن که شما آمادگی داری، حالا به زبان ساده، که خلیفت الله بشی و داوری کنی میان مردم به خلافت و جانشینی حضرت حق، لقمان گفت که این دستور هست یا این که میتونم خودمم انتخاب کنم، خودمم اختیار دارم. اگر دستور هست که من حتما باید خلیفت الله بشم، خب سمعن و طاعتن، دستور خداست، اطاعت میکنم. ولی اگر من اختیار دارم و انتخاب میتونم بکنم که آیا من خلیفت الله بشم و حکومت رو داوری کنم میان مردم یا نه، من انتخاب نمیکنم. از اینجا اصلا مبدأ حکمت لقمان از اینجا شروع شد. ملائکه رو تعجب کردن که خب یک کسی، ما پیغام آوردیم، یک کسی تو میخوای یک منصبی خدا در میان جامعه به شما بده، منصب قضاوت به نیابت حضرت حق، که معلوم میشه قضاوت هم خیلی مهمه، این کار نبی او وصی او شقی خیلی مهمه، خلافت خداست. گفت چون اگر خدا دستور به من بده حتما من این مسئولیت رو بپذیرم، سایر مسئولیت هم اینجوره. اگر تکلیف من باشه که این مسئولیت رو بپذیرم، خب خدا وقتی کسی باری رو به دوش کسی میگذاره حتما کمکشم میکنه که اون بار رو درست ببره. ولی اگر دستور خدا نیست که من حتما بپذیرم، اون وقت من خودم باید تصمیم بگیرم، من خواهش میکنم این مسئولیت رو خدا به کس دیگه بده، من نمیخوام. اینجا میترسم اشتباه بکنم، میترسم خطا کنم، گرفتار بشم، که اون وقت بعد مسئله حکومت و قضاوت رو بردن برای حضرت داوود. در بعضی از روایات هست که وقتی که در اون داستان حضرت داوود اون مشکل پیش آمد که در قرآن در سوره صاد آمده، که حالا نمیخوام وارد تفسیرش بشم، که مدتها حضرت داوود گریه میکرد که چرا این گونه گفتم، حضرت داوود به لقمان میگفت تو آدم زرنگی هستی، تو این مسئولیت قضاوت رو نپذیرفتی، من پذیرفتم واسه گرفتار شدم. حالا بین پرانتز بمانه، از حکمت لقمان، این فرق بین علم و حکمت، کار درست، حرف درست، تصمیم درست، حضرت لقمان دارد که یه وقتی وارد شد بر حضرت داوود، عرض کردم معاصر داوود پیامبر بوده، دید که حضرت داوود داره زره می‌بافه. تا اون موقع لقمان زره ندیده بود که زره چگونه است. علم ناله الحدید، یکی از خصوصیات حضرت داوود این بود که آهن در دست او نرم می‌شد، این آهن رو به صورت مفتول در می آورد و زره درست می‌کرد. متوجه شد، تعجب کرد، این چرا اینجوری می‌کنه، این آهن‌ها رو لوله می‌کنه و در هم می‌کنه، این علتش چیه؟ ندیده بود، نمی‌دونست چیه، ولی صبر کرد. در روایت دارد که بله، حکمت مانع شد از این که این سؤال رو مطرح بکنه، تا اینکه تمام شد، این نشست اونجا، این زره که بافته شد تنش کرد و گفت نعمه درع الحرب هذه، این زره خوبیست برای جنگیدن. لقمان گفت از سمتو من الحکمه و قلیل فاعله، یکی از مصادیق حکمت عملی این سکوت، انسان هر جایی حرف نزنه، بی خود حرف نزنه. یکی از مشخصات انسانهای با حکمت و حکیم این است که حرف بی خودی نمیزنن، حرف زیادی نمیزنن، نه تنها دروغ نمیگن، نه تنها غیبت نمیکنن، نه تنها ناسزا نمیگن، نه تنها زخم زبان به کسی نمیزنن، اصلا حرف بی خودی هم نمیزنم. همونطور که در روایت دارد که حالا این از جزء پیام های این زیارت نورانی هم هست، از پیام های مساکن برکت الله هم هست. بله، و ان العقلاء ترکوا فضول الدنيا فكيف الذنوب. عقلاء انسان های عاقل و حکیم اون فضول دنیا زیادی ها رو هم ترک میکنن، چه برسه به گناه. لقمان گفت این سم سکوت این نشانه حکمت است، انسان های حکیم اینجوری هستن. بعد میخواستم بپرسم ولی سکوت کردم، خودم فهمیدم نیازی به این سوال نبود که سوال کنم، من فهمیدم و این سوال رو خودم پاسخ گرفتم از گفتار تو. خب حالا در این روایتی، در این فراز از زیارت جامعه، ما امامان را با این خصوصیت میشناسیم و معرفی میکنیم که اونها معادن حکمت الهی هستند، نه تنها خزان علم هستند که قبلا توضیح دادیم مفصل چند جلسه که اونها خزینه داران علم الهی هستند، نه، اونها قرارگاه های حکمت الهی هستند. حکمت الهی چگونه است که هر کاری را خداوند در جای خودش قرار. در یه روایتی دارد ان کرم الله لا ينقض حکمته. چرا ما دعا میکنیم ولیکن همه دعاها مستجاب نمیشه؟ بعضی از دعاها مستجاب میشه، بعضی از دعاها مستجاب نمیشه. مگه خدا کریم نیست؟ خب چه میشه خدا همه دعاها رو مستجاب؟ مگر خداوند نفرموده ادعونی استجب لکم، دعا کنید من اجابت میکنم؟ خب هر چی از خدا میخوایم بده دیگه، چرا نمیده؟ جوابش رو امیرالمومنین علیه السلام در این روایت داره، میفرماید کرم خدا، کرامت خدا حکمت خدا رو نقض نمیکنه. یه وقت یه چیزی مصلحت انسان نیست یا مصلحت نظام آفرینش نیست که این دعا مستجاب بشه. خدا رحمت کنه مرحوم ابو ترابی رضوان الله تعالی علیه، ایشون در اون جریان اسارتشون در اردوگاه های رژیم بعثی عراق میگفت در اون وقتی که امام از دنیا رفتن، ما میگفت من خودم متوجه شدم، خبر به من رسید ولی نمیخواستیم به این بچه های بسیج و نیروهایی که اونجا با هم بودن نمیخواستیم بگیم که اینها متوجه بشن، کم کم میخواستیم تصمیم آشوب بشه نتونن تحمل کنن خبر وفات امام رو، گفتیم به تدریجا بهشون بگیم. جلسه گرفتیم، جلسه دعا، وسط جلسه دیدیم که یه دونه از این بچه های بسیجی آمد پیش من، گفت فلانی شما نمیگید ولی من میدونم امام از دنیا رفته. گفتم تو از کجا میگی؟ گفت همین الان وسط جلسه من یه حالت خوابی بهم دست داده، مکاشفه ای بهش دست داده بوده، میگفت دیدم درهای آسمان باز شد و همه انبیا صف کشیدن و گویا یک پیغمبری میخواد بیاد. یه مرتبه همینطور که نگاه میکردم دیدم که امام رضوان الله تعالی، گفتن امام وفات کرده و امام آمد. امام آمدن، ما زدم تو سر خودم گریه کردم، آیا یتیم شدیم، چه شدیم، چه شدیم، شروع کردم گریه کردن تا چشمم به حضرت زهرا سلام الله علیها خورد. دید خیلی من بیتابی میکنم، گفت فرزندم ما هر کاری کردیم دیگه بیش از این نمیشد، ما هم در دنیا نمیشد دیگه، یعنی توسل دیگه اینجا که شد دیگه، توسل هم دیگه حکمت خدا، دعا خیلی دعا کردن. میفرماید ان کرم الله لا ينقض حکمته، حکمت الهی این است که در این لحظه دیگه امام باید بره دیگه. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدم. بعد میگه فلذلك لا يقول اجابه في كل دعوه، به همین جهت است که هر دعایی مستجاب نمیشه. اینجور نیستش که امام چیزی از خدا بخواهد برخلاف حکمت. همونطور که خدا حکیم است هر دعایی رو مستجاب نمی کند، توسل به ائمه هم همینجوره. اینجور نیستش که حالا توسل به امام معصوم یا به پیامبر اسلام در هر مورد هر توسلی جواب. البته یک ذخایری برای انسان هست در دعا، در توسل نورانیتی هست، پاداش هایی در جهان دیگر هست، ولی اینکه حالا هر چی انسان بخواد همون خدا بده یا توسل به امام نتیجه بده، نه، جوابش این است که ان کرم الله لا ينقض حکمته. بعضی وقتا حکمت خدا اقتضا ندارد که این دعا مستجاب بشه. بعضی از وقتا حکمت خدا ایجاب نمی کند که این اتفاق بیفته. خداوند همون طور که کریم است، کرامت دارد، حکیم هم هست. یعنی هر کاری رو در جای خودش بر اساس حکمت انجام می دهد. اون وقت ائمه هم که مساکن معادن حکمت الله هستند، معدن حکمت الهی هستند، اونها هم همینجور هستند. یعنی تا اونجایی که خداوند بخواهد حکمت الهی اقتضا کند، حکمت اقتضا کند، هم در مورد توسل هم کارهایی که انجام میدن. امام حسین قیام میکنن، حکمت هست. امام حسن صلح میکند، اون هم حکمت هست. امیرالمومنین علیه السلام 25 سال در خانه مینشیند، این هم حکمت هست. بعد 5 سال کمتر حکومت میکند، اون هم حکمت است. امام زمان علیه السلام الان غائب است، این هم حکمت است. اینها مساکن معادن حکمت الله هستند. ان شاء الله خداوند توفیق بده ما به این معادن حکمت هر چه بیشتر نزدیکتر بشویم و از این دروس امام شناسی بهره بیشتری ببریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Thank you.